برخواستم. صندلی ها و میزها را کنار کشیدم و به رقص پرداختم. دوست بی‌نوای من، بشر خیلی جاهل است. خدا لعنتش کند. چرا باید انسان چشمش را بی حرکت و عاطل و باطل بگذارد و آنگاه برای فهمانیدن منظور خود دهان بگشاید؟ چه میتواند بگوید؟ آیا میشود رقص کار حرف را بکند؟ ولی ارباب مطمئن باش، من به جرأت قسم میخورم که خدایان و شیاطین هم با همین وسیله با یکدیگر حرف میزنند.
زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتزاکیس، ترجمه محمود مصاحب، با صدای آرمان سلطانزاده، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات نگاه. فصل اول.
نخستین بار در پیرای اوس با او مواجه شدم. من به این بندر رفته بودم تا با کشتی خود را به کرت برسانم. تازه سپید دمیده بود و باران می‌بارید. باد شدیدی می‌وزید و قطرات آب را تا کنار کافه کوچکی که درهای شیشه ی آن بسته بود پرتاب می‌کرد. بوی سلوی دم کرده فضای کافه را پر کرده. تنفس مشتریان کافه شیشه های در ورودی را تار می کرد، زیرا هوای خارج سرد بود. 5 یا 6 تن دریانورد که شب را در آن محل گذرانیده بودند، اینک در نیمتنه های چسبان و تکمدار تیماجی خود فرو رفته، ضمن آشامیدن قهوه یا سلوی، از ورای شیشه های بخار گرفته در ورودی کافه چشم دریا دوخته بودند. ماهی ها که از ضربات گیج کننده امواج دریا به اعماق آب پناه برده بودند، در انتظار زمانی بودند که آرامش هوا باز گردد. ماهیگیران نیز در کافه اجتماع کرده، چشم راه پایان یافتن کولاک بودند تا مگر ماهی ها با اطمینان خاطر به دنبال چشته از اعماق دریا بالا آمده بر سطح آب قرار بگیرند. بعضی از انواع ماهی ها، مانند ماهی حلوا، لقمه ماهی و غیره، به تدریج از گشت شبانه خود در اعماق آب باز می گشتند. اینک روزی دیگر آغاز می شد. در شیشه‌ای کافه باز شد و یکی از کارگران بارانداز با هیکلی درشت و لباسی گلالود، چهره‌ای آفتاب سوخته و سر و پای برهنه وارد شد. دریانورد پیری که جبه آبی رنگ در برداشت با صدای بلند گفت:
سلام کستندی، اوضاع چطور است؟
کستندی آب دهان بر زمین افکنده با تندی گفت:
فکر میکنی چطور باشد؟ صبح در میخانه، شب در خانه. این از روزگاری که من دارم. از کار هم که خبری نیست.
بعضی از دریانوردان خندیدند. گروهی دیگر سری تکان داده زیر لب ناسزایی گفتند. مردی سبیلو که فلسفه خود را از تئاتر کاراگیوزیس اقتباس کرده بود گفت: دنیا زندانی ابدی است. آری، زندانی ابدی. لعنت بر آن باد. نور آبی مایل به سبزی که از میان جامهای شیشه‌ای کثیف کافه نفوذ می‌کرد، بر سر و بینی و پیشانی دریانوردان می‌تابید. پیشخوان کافه را نیز روشن می‌کرد و بطری‌ها را نمایان می‌ساخت. پرتو چراغ برق بی‌فروغ شد، زیرا کافه چی خواب‌آلود پس از شب زنده‌داری دوشین دست راست کردن را خاموش کرده بود. لحظه‌ای سکوت برقرار شد. همه چشم‌ها به آسمان ابری بیرون دوخته شده بود. غرش امواج به وضوح در کافه شنیده می‌شد و قلقل چند قلیان با آن در می‌آمیخت. دریانورد پیر آهی کشیده گفت:
نمی‌دانم به سر ناخدا لمانی چه بلایی آمده. خداوند خودش او را حفظ کند.
سپس با خشم نظری به دریا انداخته غرش کنان چنین ادامه داد:
لعنت بر تو ای خانه خراب کن.
این بگفت و سبیل خاکستری رنگش را با دندان خاییدن گرفت. من در گوشه ای نشسته بودم و چون احساس سرما کردم دستور لیوان دوم سلوی را دادم. میخواستم کافه را ترک کرده بروم و بخوابم. در این حال مایل بودم با خواب، خستگی و ملال اولین ساعات بامدادی مبارزه کنم. از میان پنجره‌های بخار گرفته ناظر آغاز فعالیت بندر، سوت کشتی‌ها و فریاد قایقرانان و گاریچی‌ها بودم. ناگاه احساس کردم که یک شبکه توری نیرومند و نامرئی که از دریا، هوا و آهنگ حرکت بافته شده بود، دور قلبم پیچیده شده است. چشمانم به دماغه سیاه کشتی بزرگی خیره شده بود. مابقی تنه آن هنوز در تاریکی بود. باران میبارید و من قطرات به هم پیوسته آن را که مانند خطی آسمان را به زمین پرگل وصل میکرد به خوبی میدیدم. ضمن اینکه به کشتی سیاه، سایه ها و باران نگاه میکردم، ناگاه گرفتگی و اندوهی در خود احساس کردم. یاد ایام گذشته به آزار من برخاسته بود. ریزش باران و افسردگی درون در آن هوای نمناک چهره دوست بسیار بزرگواری را در نظرم مجسم کردند. آیا سال پیش بود که از هم جدا شدیم؟ اینجا بود یا در دنیای دیگر؟ دیروز بود یا وقتی دیگر؟ کی بود که برای بدرقه او به همین بندر آمدم؟ به خاطرم آمد که در آن ساعات اولیه بامدادی نیز باران می‌بارید و هوا هم سرد بود. در آن لحظه هم چون اکنون قلبم گرفته بود. راستی که جدا شدن از دوستی شریف چقدر تلخ است. ترجیح می‌دهم که یک بار با همه قطع رابطه کرده در انزوا به سر برم. چه انزوای اقلیمی طبیعی برای زندگی بشر است. محازا در آن سپید دم بارانی قدرت جدا شدن از دوست را نداشتم. بعدها علت آن را درک کردم، ولی افسوس که دیگر خیلی دیر شده بود. همراه او به کشتی رفتم و در اتاقک او میان چمدانهای پراکندهش نشستم. در حالی که او حواسش معطوف جای دیگر بود، مدتی طولانی خیره او را نگریستم. گویا می‌خواستم یکایک اجزای صورتش را، چشمان درخشان آبی مایل به سبزش، صورت مدور و جوانش، حالت هوشمندانه و پرغرورش و بالاتر از همه دست‌های اشرافیش که به انگشتانی طویل و ظریف ختم می‌شد دقیقاً به خاطر بسپارم. ناگاه متوجه نگاه خیره و مشتاقانه من شد. چهره‌اش را که معمولاً به منظور پنهان کردن احساسات خیش تمسخرآمیز به نظر می‌آمد به طرف من برگردانی، نگاهی به من انداخت، منظورم را درک کرد و برای سبک ساختن غم جدایی با لبخندی طعنه‌آمیز گفت: تا کی؟ گفتم: مقصودت از تا کی چیست؟ گفت: تا کی می‌خواهی با سیاه کردن کاغذ و لکه دار کردن انگشت‌ها با جوهر ادامه دهی؟ چرا با من نمی‌آیی؟ آنجا در قفقاز هزاران نفر از هموطنان ما در خطرند. بیا با هم برویم و آنها را نجات دهیم. مکسی کرد. گویی در دل به نقشه عالی و شرافتمندانش میخندید. بار دیگر چنین ادامه داد.
شاید بتوانیم آنها را نجات دهیم. مگر تو نمیگویی که تنها راه رستگاری کوشش در نجات دادن دیگران است. بسیار خوب استاد. به پیش.
تا که در موعظه کردن ید طولایی داری چرا همراه من نمیایی؟ پاسخی ندادم. به آن سرزمین متبرک شرقی، به آن افریت پیر خالق انسان، به پرومتئوس نالان می اندیشیدم که به صخره‌ها زنجیر شده بود. هم نوعان ما در حالی که به همان صخره زنجیر شده بودند فریاد و فغان می کردند. بار دیگر خطر آنها را تهدید می کرد و از پرومتئوس طلب یاری می کردند و من بی خیال این ناله ها را می شنیدم. گویا درد و شکنجه رؤیایی است و زندگی نوعی تراژدی خاص که در آن هیچ کس جز یک فرد دهاتی یا ساده لو حاضر نیست قدمی در صحنه بگذارد و بازیگر نقشی شود. دوستم بدون آنکه در انتظار پاسخ من باشد برخاست. سوت کشتی برای سومین بار به صدا درآمد. دستم را گرفت و بار دیگر عواطف خود را در لفاف طنز پنهان کرده گفت: خدا حافظ کرم کتاب. صدایش می لرزید. می دانست که برای انسان شرم‌آور است که نتواند احساسات خود را کنترل کند. اشک ریزی، گفتن کلمات محبت آمیز، اشارات و حرکات آمیخته با استراب، ذکر جملات خودمانی، اینها همه در نظرش نشانه های ضعف نفسی بود ناشایسته برای مردان. ما دو نفر که تا این حد مشتاق یکدیگر بودیم هیچگاه حتی یک کلمه محبت آمیز به یکدیگر نگفته بودیم. مانند جانوران وحشی با یکدیگر بازی کرده و به سوی هم پنجه انداخته بودیم. او مردی بود باهوش، طنزگو و آشنا با اصول مدنیت. من در مقابل چون فردی بربری بودم و ناآشنا با اصول تمدن. او کاملا خوددار بود و کلیه احساسات خود را مؤدبانه با لبخندی بیان می کرد. من به نحو وحشیانه‌ای ناگهان خنده‌ای بی موقع تحویل می دادم. من نیز کوشیدم تا عواطفم را در کلمات تندی پنهان کنم ولی شرم مانع آمد. نه، نه، فقط از شرم نبود. قدرت این کار را هم نداشتم. دستش را محکم گرفته نگاه داشتم. نمی خواستم آن را رها کنم. او با اعجاب به من نگاه کرد و در حالی که می کوشید لبخندی بزند گفت: یعنی تا این حد احساساتی شدی؟ به آرامی جواب دادم: آری. گفت: چرا؟ سر چی بحث می کنیم؟ مگر سالها قبل راجع به این موضوع توافق نکرده بودیم؟ فراموش کردی که دوستان ژاپنی چه می گویند؟ چهره را در پشت ماسکی از آرامش و سکون آسمانی پنهان کن. آنچه در پشت ماسک صورت می گیرد مربوط به خود ماست و نباید عیان شود. من که سعی داشتم از ادای جمله طولانی خودداری کنم فقط به گفتن آری اکتفا کردم. چه ممکن بود نتوانم صدایم را کنترل کنم و بسیاری گفتار لرزش آن را آشکار سازد. زنگ کشتی به صدا درآمد و بدرقه کنندگان را از اتاقک های کشتی بیرون کشید. باران ریزی می بارید. فضا پر بود از کلمات تأثرانگیز وداع یاران، وعده ها، بوسه های طویل و آخرین سفارشات و دستورات عجولانه که نفس زنان ادا می شد. مادرها فرزندان را، زنها شوهران را و دوستان یاران را سخت در آغوش می فشردند. وداع آنها طوری بود که گویی برای ابد از یکدیگر جدا می شوند. چنین می نمود که این مقاومت کوتاه مدت خاطره جدایی دیگر، جدایی ابدی را به یاد می آورد. ناگاه در هوای مرطوب صدای زنگ سراسر کشتی را فرا گرفت. صدای آن شبیه ناقوس عزا بود. من بر خود لرزیدم. دوستم خم شد و با لحنی آهسته چنین گفت: گوش کن، مگر چیزی پیش بینی می کنی یا مطلبی به تو الهام شده؟ باز هم فقط گفتم: آری. گفت: آیا به این خرافات عقیده داری؟ با لحنی اطمینان بخش گفتم: نه. گفت: خب پس چی؟ احتیاجی به این سوال نبود.
من به آن عقیده نداشتم، لکن می ترسیدم.
دوستم دست چپش را روی زانویم گذاشت و این کاری بود که فقط در لحظات بی قیدی انجام می داد. هرگاه میل داشتم وادارش کنم تا تصمیمی بگیرد، ابتدا مخالفت می کرد، گوشهایش را می گرفت تا گفته هایم را نشنود. بالاخره راضی می شد و در این موقع بود که دستش را روی زانویم می گذاشت. گویا می خواست بگوید بسیار خوب، هرچه تو بگویی خواهم کرد، ولی صرفاً به خاطر دوستی. دو یا سه بار چشمهایش را بر هم زد، آنگاه بار دیگر دیده به من دوخت. چون به ناراحتیم پی برد، از بکار بستن شیوه معمولی، خنده، تبسم و شوخی و کنایه خودداری کرده گفت: بسیار خوب، دستت را به من بده. اگر هر یک از ما خود را با خطر مرگ مواجه دید. در این لحظه حرفش را قطع کرد، گویی از ادای بقیه کلام خود خجالت می کشی. ما دو نفر سالها عقاید و افکار ماورا و طبیعه را مسخره کرده، پیروان گیاهخواری، احضار ارواح، تئوزوفی و حرکت دادن اشیا را از راه دور به یک چوب رانده بودیم. در حالی که سعی می کرد بقیه حرفش را خودم حدس بزنم، گفتم: خب، بعد؟ برای رها ساختن خود از ورطه خطرناکی که کلام نیمه کاره او مرا به آن فرو افکنده بود، ناگاه گفت: بیا این را فقط یک شوخی فرض کنیم. هرگاه یکی از ما خود را با خطر مرگ مواجه بیند، با متمرکز کردن فکرش روی دیگری، او را در هر جا که باشد با خبر خواهد ساخت. موافقی؟ آنگاه سعی کرد تا بخندد، ولی لبهایش بی حرکت ماند، گویا یخ بسته بود. گفتم: موافقم. دوستم از بیم آنکه مبادا احساسات خود را کاملا بی پرده بیان کرده باشد، با عجله چنین اضافه کرد: توجه کن، من کوچکترین اعتقادی به تلپاتی و اینجور چیزها ندارم. زمزمه کنان گفتم: مهم نیست که اینطور. گفت: باشد، همینطور باشد. موافقی؟ گفتم: آری، موافقم. این آخرین کلماتی بود که بین ما رد و بدل شد. در خاموشی دست یکدیگر را چسبیده بودیم. انگشتانمان که با حرارت در هم حلقه شده بود، ناگهان از هم جدا شد. من بدون آنکه به پشت سر نگاهی کنم، مانند کسی که مورد تعقیب باشد، به سرعت دور شدم. میل شدیدی داشتم که یک بار دیگر نظری به دوستم بیفکنم، ولی از این کار خودداری کرده به خود گفتم: هرگز به عقب نگاه نکن، پیش برو. روح انسان دارای ماهیتی است متلاطم و ناهنجار که در قالب بدن جای گرفته است. قوای دراکه و احساساتش هنوز خشن و حیوانی است و هیچ چیز را نمیتواند به وضوح و با قاطعیت درک کند. اگر قدرت این کار را داشت، کیفیت این وداع به کلی با وضع حاضر فرق می کرد. هوا به تدریج روشن‌تر می شد. در ذهن من این دو بامداد در هم آمیخته بودند. سیمای دوست عزیزم را اینک به وضوح می دیدم که بی حرکت و تنها در میان باران و فضای بندری ایستاده است. در این موقع در کافه گشوده شد و غرش دریا به گوش رسید. دریا نورد تنومندی با پاهای دراز و سبیل‌های فرو افتاده وارد شد. زمزمه‌های حاکی از خوشحالی شنیده شد.
ناخدا لمانی، خوش آمدی.
من در کنجی هرچه بیشتر در صندلی خود فرو رفتم. میکوشیدم تا افکارم را دوباره متمرکز کنم، اما سیمای دوستم در باران به تدریج محو شد. هوا همچنان روشن‌تر میشد. ناخدا لمانی، عبوس و خاموش تسبیح انبرین خود را از جیب درآورده و به خواندن ورد و دعایی مشغول شد. سعی من بر این بود که آنچه را در محوطه کافه میگذشت نه ببینم و نه بشنوم، بلکه شبحی را که به تدریج محو می شد چند لحظه دیگر در برابر خود نگاه دارم. کاش می توانستم خشمی را که دوستم با ایراد کلمات کرم کتاب در من برانگیخته بود بار دیگر احساس کنم. در آن لحظه به خاطرم آمد که تمامی گریز من از زندگی در همین دو کلمه خلاصه شده است. چگونه امکان داشت کسی که زندگی را تا این حد دوست می داشت به خود اجازه دهد که مدتی مدید از عمر خود را گرفتار و اسیر اراجیف کتب و سیاه کردن کاغذ با جوهر بکند؟ در آن روز جدایی دوستم چشمان مرا به حقایق گشود و مرا آسوده خاطر ساخت. اکنون که علت پریشانی خاطر خود را شناخته بودم، شاید می توانستم به آسانی بر آن غلبه کنم. پریشانی خاطر من دیگر ماهیتی مبهم و اسرارآمیز نداشت، بلکه علت آن صرفاً جسمی بود و اینک که اسم و شکلی به خود گرفته بود، مبارزه با آن برایم سهل تر بود. تعبیر کرم کتاب ظاهراً تأثیری تدریجی در من کرده بود. در پی بهانه‌ای بودم تا اوراق و نوشته‌های خود را به دور افکنم و به مسیر یک زندگی فعال و پرتحرک گام نهم. دیگر از اینکه این مخلوق بینوا روی نشان اصالت خانوادگیم دیده شود متنفر بودم. یک ماه قبل موقعیت مناسبی که در انتظارش بودم فرا رسید. در سواحل کرت مقابل کشور لیبی معدنی اجاره کرده بودم، یک معدن لینیت که از مدت‌ها قبل مورد بهره برداری نبود. اینک عازم آنجا بودم تا در میان افراد عادی، کارگران و روستاییانی زندگی کنم که هیچ کدامشان از نژاد کرم کتاب نبودند.